سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان نگرانی عمیقش را از افزایش تعداد کودکان مبتلا به سوی تغذیه در این کشور ابراز کرد. جان الف در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس که دیروز منتشر شد گفت که 4 میلیون کودک در افغانستان اکنون با سوی تغذیه مواجه هستند که بالاترین رقم تا کنون است. آقای الف افزود که به دلیل کاهش بودجه برنامه جهانی غذا اکنون مجبور است که از هر 4 کودک مبتلا به سوی تغذیه به 1 کودک کمک کند. WFP همچنان در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده گفته که هرچند که شمار نیازمندان به کمک‌های غذایی در افغانستان به 17.4 میلیون نفر می‌رسد، اما این اداره به دلیل کاهش بودجه تنها می‌تواند به 2 میلیون تنشان ماهانه کمک کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که در حال بررسی احتمال انجام حمله نظامی محدود علیه ایران است. وقتی از دونالد ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در قصر سفید در روز جمعه پرسیده شد که آیا او این حمله محدود را برای فشار بر ایران برای پابندی به توافق انجام می‌دهد، آقای ترامپ در پاسخ گفت: حدی اکثر چیزی که می‌توانم بگویم این است که در حال بررسی آن هستم. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این روز پنجشنبه گفته بود که در 10 تا 15 روز آینده در مورد ایران تصمیم خواهد گرفت. وزیر خارجه ایران میگوید که پیشنهاد ایران به آمریکا برای توافق طی 2 تا 3 روز آینده آماده می شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه اول هوت گفت که پیشنهاد تهران برای توافق هسته‌ای با واشنگتن طی 2 تا 3 روز آینده آماده می شود و مدعی شد که مذاکره کنندگان آمریکایی از ایران نخواستند برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و دیگر مقام‌های آمریکایی بارها به صراحت از لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران و جلوگیری از رسیدن تهران به سلاح هسته‌ای صحبت کردند. عراقچی در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی MSNBC درباره مذاکرات اخیر گفت واشنگتن از ایران نخواست که غنی‌سازی اورانیوم را به طور دائم کنار بگذارد. همچنین تهران به واشنگتن پیشنهاد تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم را نداد. این در حالی است که دونالد ترامپ روز پنجشنبه ضرب الاجلی به مدت 10 تا 15 روز برای رسیدن به توافق با ایران تعیین کرد و بار دیگر نسبت به وقوع اتفاقات بسیار بد هشدار داد. همزمان روند استقرار تجهیزات نظامی ایالات متحده در شرق میانه ادامه دارد. ایران و آمریکا در ماه جاری 2 نوبت مذاکرات در مسقط پایتخت عمان و ژنو سوئیس با میانجیگری مقامات عمانی برگزار کردند. جرمنی، هلند، اتریش، دنمارک و یونان توافق کردند که مرکزی را برای مهاجران خارج از اتحادیه اروپا ایجاد کنند. تانوس پلوریس وزیر مهاجرت یونان روز جمعه گفت مهاجرانی که درخواست پناهندگیشان رد شده و کشورهای مبدأ آنها را نمیپذیرند به مرکز جدید فرستاده خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها این مرکز احتمالاً در آفریقا ایجاد خواهد شد، اما نمایندگان 5 کشور اروپایی قرار است در هفته جاری در این باره دوباره دیدار کنند. یونان بیش از یک دهه است که مسیر اصلی مهاجران به اروپا بوده است و بسیاری از افغان‌ها نیز از طریق یونان برای درخواست پناهندگی در سایر کشورهای توسعه یافته اروپایی سفر کردند. و دور دوم مسابقات جام جهانی بیست‌اوره کرکت امروز آغاز می شود. امروز نیوزلند و پاکستان در گروه بی جام جهانی به مساف یکدیگر خواهند رفت. این جام جهانی در هفته فوریه به میزبانی مشترک سریلانکا و هند آغاز شد و 20 تیم جهان در آن شرکت کردند. مسابقات دور دوم بین 8 تیم برتر در 2 گروه برگزار خواهد شد. تیم افغانستان نتوانست از دور اول به دور دوم صعود کند. مرحله نهایی این جام جهانی قرار است در 8 مارس در حیدرآباد هند برگزار شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سلام بارس هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عملیه های حجروی صحبت داشتیم که عملیه های حجروی به مجموعی از فعالیت ها و واکنش های بیولوژیکی گفته می شد که داخل حجره اتفاق می افتند و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری هستند. بعد خواندیم که بعضی از موادها به آسانی از حجره عبور می کند و بعضی هم به سختی، که دو عملیه برنامه های انتشار و اسموسیس باعث عبور و مرور مواد می گردد. انتشار یا دیفیوژن را خواندیم که حرکت مولکول ها از یک محیط که غلظت بالا دارد به محیط که غلظت پایین دارد را انتشار می گویند. بعد غشا نیمه قابل نفوذ پذیر است، او را خواندیم که غشا نیمه قابل نفوذ نوعی از غشایی است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می دهد و بعضی از مواد اجازه عبور و مرور را نمی دهد. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه به درس گذشته. حالا می آییم راجع به عملیه دوم حجروی که عبارت از اسموسیس است صحبت میکنیم و همچنان ترکیب زیایی و تنفس حجروی را نیز به خوانش میگیریم که صفحات مربوط به درس امروزی ما عبارت از صفحه 26 الا 27 میباشد. خب میاییم درس را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. اسموسیس انتشار آب را از یک پرده نیمه قابل نفوذ از محیطی که مولکول های آب آن بیشتر است با محیطی که مولکول های آب کمتر است آسموسیس می گویند. آسموسیس حالت خاص از انتشار است که در آن حرکت مولکول های آب بیشتر است. آسموسیس چیست؟ آسموسیس نوعی از انتشار است که در آن مولکول های آب از یک محلول با غلظت کمتر یعنی محلول هایپوتونیک به سمت محلول با غلظت بیشتر یعنی محلول هایپرتونیک از طریق غشایی که فقط به آب اجازه عبور می دهد حرکت می کنند تا تعادل برقرار شود. ویژگی های آسموسیس چیست؟ حرکت فقط مولکول های آب انجام می شود در این عملیه و نیاز به انرژی ندارد و باعث تنظیم تعادل آب در حجره ها می شود. مثلا جذب آب توسط ریشه های نباتات. خب این بود اسموسیس. حال میایم سلاید بعدی. اگر مولکول های مواد دیگر مانند شکر در آن حل شوند، تراکم مولکول های آب کمتر می شود. یعنی فضای کمتری برای مولکول های آب باقی می ماند. اگر آب خالص و محلول شکر توسط یک پرده نیمه قابل نفوذ از هم جدا باشند، مولکول های آب به سمت محلول شکر که در آن غلظت آب کم است حرکت می کند. اما مولکول های شکر به سبب بزرگیشان از این پرده عبور کرده نمی توانند. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا براتون گفتم که اسموسیس به عملی گفته میشه که در آن مولکول های آب از طریق غشایی که تناب اجازه یک بعضی از مولکول ها را دارد که از آن عبور کنند، از ناحیه که غلظت آب بیشتر باشد و ناحیه که غلظت آب کمتر باشد حرکت میکنند، که تعریف دقیق ترش این است که اسموسیس شکلی از انتقال غیر فعال یعنی بدون نیاز به انرژی است که مولکول های آب به دلیل اختلاف فشار اسموسی بین دو ناحیه از غشا عبور میکنند. مثلا در کتابتان مثالی است از شکر و آب. مثلا در ظرف اول آب خالص است یعنی بدون شکر و ظرف دوم که است آب و شکر مخلوط شده یا هم شکر است. بین این دو ظرف یک غشای نیمه قابل نفوذ قرار می دهیم که ما فقط به مولکول های آب اجازه عبور می دهد اما مولکول های بوره اجازه عبور نمی دهد. مثلا این عملیه چه قسم اجرا می شه؟ اول اختلاف غلظت است. در ظرف آب خالص غلظت مولکول های آب بسیار بالاست، مگر در ظرف شکر یا هم بوره غلظت مولکول های آب کمتر است، زیرا مولکول های شکر در آب حل شده و فضا را اشغال کرده است که حرکت مولکول های آب در این چگونه می باشد. بدلیل این اختلاف هایی که قبلا براتون گفتم شاگردان عزیز، مولکول های آب از سمت ظرف آب خالص یعنی جایی که غلظت آب بیشتر است و سمت ظرف شکر یا هم به سمت شکر جایی که غلظت آب کمتر است حرکت می کند، که در نتیجه آب به سمت محلول شکر حرکت می کند و این حرکت تا زمان ادامه می یابد که تعادل برقرار شود، یعنی میزان غلظت آب در دو سمت غشا یا در دو سمت پرده به تعادل برسد، که در نتیجه سطح مایع در ظرف حاوی محلول شکر به تدریج بالا می رود و چون مولکول های آب وارد این ظرف شدند و سطح مایع در ظرف آب خالص کاهش می یابد و مولکول های شکر نمی توانند از غشا عبور کنند چون بزرگتر از سوراخ‌های غشا هستند. خب خلاصه در این مثال عملی اسموسیس باعث حرکت آب از ظرف آب خالص به سمت محلول شکر می شود تا تعادل غلظت برقرار شود و این حرکت به دلیل اختلاف فشار اسموسی رخ می دهد. خب این بود یک مثال از اسموسیس. می آییم ترکیب زیایی یا هم فوتوسنتز را به خانش می گیریم. ترکیب زیایی یا فوتوسنتز. نباتات انرژی مورد نیاز خود را از آفتاب می گیرند و انرژی نور آفتاب را به انرژی کیمیایی تبدیل می کنند. این عملیه را ترکیب زیایی یا هم فوتوسنتز می نامند. خب ترکیب زیایی یکی از عملیه های حیاتی است که توسط نباتات سبز و برخی از باکتری ها برای تولید غذا انجام می شود که در این عملیه انرژی نوریانه، انرژی که از نور آفتاب گرفته می شود توسط کلروفیل که ما در صنفای قبلی گفتیم کلروفیل رنگ دانه های سبز موجود در برگ نباتات است جذب شده و برای تبدیل کربن دی اکساید و آب و گلوکوز و اکسیژن به کار می رود. خب این بود تعریف ترکیب زیایی. میاییم آله با عملیه ترکیب زیایی آشنا میشیم که چگونه رخ میدهد. کلوروپلاست محل انجام فوتوسنتز در حجرات است. نباتات برای تولید غذا به دو ماده کیمیایی ضرورت دارند. یکی از آنها آب است که توسط ریشه از خاک جذب میشود و دیگری کربن دای اکساید که آن را از هوا میگیرند. به انرژی آفتاب هم ضرورت دارند. زیرا باعث تعامل بین آب و کربن دای اکساید میشود. اکثر نباتات سبز رنگ است. رنگ سبز آنها به دلیل موجودیت کلروفیل در آنها است. کلروفیل انرژی نور آفتاب را جذب می کند. خب حال می آییم و آشنا می شیم که چگونه این عملیه رخ می دهد. مرحله اول در حضور نور خورشید رخ می دهد. انرژی نوری جذب می شود و توسط کلروفیل باعث شکسته شدن مولکول های آب، اکسیژن، هیدروژن و انرژی کیمیایی می شود. اکسیژن به عنوان محصول جانبی آزاد می شود. بعد از او در این مرحله که می تواند در ترکیب هم رخ دهد، انرژی ذخیره شده از مرحله قبل برای تبدیل کربن دی اکساید به گلوکوز به کار می رود که این گلوکوز به عنوان غذای نباتات استفاده می شود و انرژی لازم برای رشد و زندگی نباتات را تامین می کند. که فرمول کلی ترکیب زیایی یا هم فوتوسنتز به طور می باشد که کربن دی اکساید را از هوا جذب می کند، آب یا H2O از طریق ریشه ها به برگ ها منتقل می شود و نور خورشید انرژی لازم را تامین می کند که همین نور خورشید باعث از این می شود که انرژی نوری به انرژی کیمیایی تبدیل شود و اکسیژن آزاد شده و به اتمسفیر باز می گردد. خب اهمیت ترکیب زیایی چیست؟ اول خود تولید اکسیژن است. ترکیب زیایی منبع اصلی اکسیژن در اتمسفر زمین است. بدون این عملیه زندگی موجودات هوایی غیر ممکن خواهد شد. بعدن تولید غذا است. گلوکوز تولید شده در ترکیب زیایی غذای گیاهان یا هم نباتات است و به صورت مستقیم یا هم غیر مستقیم منبع انرژی برای تمام موجودات زنده می باشد. خب فایده سیومش همی است که حفظ تعادل کربن است که این عملیه کربن دی اکساید را از هوا جذب کرده و با کاهش اثرات گازهای گلخانه‌ای کمک می کند. و یکی دیگر که اهمیت آخریش هم پایه زنجیر غذایی است که نباتات که به عنوان تولید کننده در زنجیر غذایی شناخته می شوند انرژی خورشید را از طریق ترکیب زیایی به مواد غذایی تبدیل می کنند که توسط دیگر موجودات مصرف می شوند. خب این بود ترکیب زیایی. حال میاییم با تنفس حجروی آشنا بشویم. تنفس حجروی. تمام حجرات انرژی مورد نظر خود را از طریق عملی تنفس حجروی به دست می آورند. حجرات زنده نباتی و حیوانی برای فعالیت های حیاتی مثل حرکت، تنفس، تکثر و غیره به انرژی ضرورت دارند. اگر حجره نتواند انرژی مورد نیاز خود را به دست آورد می میرد. خب میاییم آن با تنفس حجروی آشنا میشیم. تنفس حجروی یک عملیه متابولیکی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی موجود در مولکول های غذایی مانند گلوکوز را آزاد میکنه و آن را به شکل مولکول های ATP یا ادنوزین تریفوسفات ذخیره میکند. این انرژی برای انجام فعالیت های حیاتی مانند رشد، حرکت و تولید مثل در حجره ها به کار میرود. خب این بود آشنایی با تنفس حجروی. میاییم با عملیش هم آشنا میشیم. تنفس حجروی. حجرات انرژی لازم را از گلوکوز به دست می آورند. عملیه کیمیایی که انرژی موجود در گلوکوز را آزاد می سازد و نام تنفس حجروی یاد می شود که در میتوکاندریا های حجره صورت می گیرد. خب حالا میاییم که تنفس حجروی چگونه انجام می شود. قبل از او باید با ATP هم آشنا شویم که ATP چی است. ATP انرژی ذخیره شده است که برای فعالیت های حجره استفاده می شود. خب مراحل تنفس حجروی از این قرار است که گلوکوز به مولکول های کوچکتر تا تجزیه می شود که در این عملیه مقدار کم ETP و مولکول های حامل الکترون NADH تولید می شود و ویژگی مهم این مرحله این است که بدون نیاز به اکسیژن انجام می شود. خب بعد از اینکه گلوکوز به مولکول های کوچک پیرویک اسید تجزیه شد، امی پیرویک اسید به کربن دی اکساید و حامل های الکترونی البته تبدیل می شود. بعد از اون در غشای داخلی میتوکاندریا انجام می شود که انرژی الکترون ها برای تولید مقادیر زیاد ATP استفاده می شود که این شد عملیه تنفس حجوی. تنفس حجوی با فتوسنتز چه فرقی دارد؟ در تنفس حجوی نیاز به اکسیژن نیست، ولی در ترکیب زیادی نیاز به اکسیژن می باشد. خب این شد فرق بین تنفس حجوی و فتوسنتز. حالا باید به اهمیت تنفس حجوی هم بپردازیم. اهمیت تنفس حجروی در چیست؟ تامین انرژی ATP برای فعالیت‌های حجروی مانند رشد و تقسیم حجرات، انقباض عضلات و انتقال مواد درون و بیرون حجره ها. تولید محصولات جانبی مانند کربن دی اکساید و آب که برای حفظ تعادل بدن ضروری هستند. و همچنان تنفس بی‌هوازی در شرایط کمبود اکسیژن مانند ورزش شدید باعث تولید موقت انرژی می شود. که این شد تنفس حجروی. خب به پایان فصل امروزی رسیدیم. فصل امروزی خلاصه فصل سوم این است که در این فصل ما از انتشار، اسموسیس و همچنان عملیه های حجروی صحبت داشتیم. عملیه های حجروی را ما گفتیم که عملیه هایی است که در حجره اتفاق می افتد و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری می باشد. خب بعد از او ما غشای نیمه قابل نفوذ پذیر را خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ نوعی از غشای است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می دهد. خب بعدن آمدیم راجع به انتشار هم صحبتی داشتیم که انتشار حرکت مولکول ها از محیط غلیظ به محیط رقیق می باشد و اسموسیس را هم خواندیم که انتشار آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ از محیطی که غلظت آب آن زیاد باشد با محیطی که غلظت آب آن کم باشد. خب بعدن آمدیم فوتوسنتز یا هم عملیه ترکیب زیایی را خواندیم که فوتوسنتز یا ترکیب زیایی عملی است که در آن نباتات و برخی باکتری ها همچنان انرژی نور خورشید را میگیره و انرژی کیمیایی تبدیل میکنه و از او مواد قندی یا هم گلوکوز و اکسیژن را تهیه میکنند که از این گلوکوز و اکسیژن به طور مواد غذایی خود استفاده میکنند. بعد از او تنفس حجروی را خواندیم که تنفس حجروی عملی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی ذخیره شده در مولکول های گلوکوز را به صورت ATP آزاد میکند که این عملیه در میتوکاندریای حجره ها صورت میگیرد. امیدوار هستم که این جلسه برایتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به پروتوستا، الجی و همچنان فنجی صحبت‌های داشتیم. ما گفتیم که پروتوستا یکی از قدیمی‌ترین موجودات زنده محسوب میشه که بیشترشان یک‌حجره‌ای ولی بعضیشان چند حجره‌ای میباشه که بعضی پروتوستا برای حرکت از سیلیا یا هم مژه و یا هم برخشان از فلاجلاتا یا شلاق استفاده میکنن. پروتوستایی که نبات مانند می باشد به نام الجی و پروتوستایی که مشابه به حیوانات می باشد به نام پروتوزوایت می شد که پروتوزوا چهار کلاس داشت که کلاس سارکودینا، کلاس فلاجیلاتا و همچنان کلاس سیلیاتا و کلاس سپروزوا بود که کلاس سارکودینا نمایندهش آمیب بود که توسط پاهای کاذب حرکت می کرد، کلاس فلاجیلاتا نماینده جاردیا بود که داخل بدن انسان باعث اسهال و پیچش خونی می شد و کلاس سیلیاتا بود که اعضای کلاس دارای سیلیا یا مژه بود که نماینده از او پرامیشیم بود که دابهای ساده زیاد پیدا می شد. در کلاس سپروزوا هم نمایندهش پلازمودیم بود که پلازمودیم پرازیت خون انسان است و باعث مرض ملاریا می گردد که چهار نوع پلازمودیم وجود داشت: پلازمودیم ویواکس، پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم فالسپارم و پلازمودیم اوبل که بعد راجع به دوران حیات پلازمودیم هم صحبت های داشتیم. گفتیم پلازمودیم در دو میزبان زندگی می خود پیش می بره که یکی از او پشیمون سنافر می باشه و یکی دیگر هم انسان می باشه که پلازمودیم به شکل زوجی در بدن پشه و تکثر میکنه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر میکنه. بعد راجع به الجی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که اصلاح الجی به سام ساده نبات مانند است که دارای دیوار و همچنان کلوروفیل می باشد، یعنی دارای دیوار حجرمی می باشد همچنان کلوروفیل هم می داشته باشد که توسط همی کلوروفیل یا می تانند که غذای خود خودشان بسازند، یعنی اتوتروف می باشد. شکل و ساختمان الجی را هم بخانش گرفتیم که الجی های یک حجروی و چندین حجروی می باشند که چندین حجرویشان طولشان به 60 متر می رسد و 3 نوع عمده الجی وجود داشت که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز داشت که همه الجی ها کلروفیل داره و رنگ های مختلف از این مربوط به موجودیت پیگمنت های غیر از کلروفیل می باشه که در اوز ها همچنان در تنگ های آب که پاک نشده باشه الجی ها نمو می کنن. بعد راجع به فنجی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که فنجی اجسام نماد ماننده است که کلروفیل نداره، یک حجروی همچنان حجروی می باشه که مثال خوبش خمیر مایه، فنجی پرازیت نباتات و همچنان سمارخ ها بود که تغذیه فنجی را گفتیم که فنجی ها سپروفایت می باشه، یعنی متکی به اجسام مرده می باشه و نقش فنجی در محیط را هم خواندیم که بعضی فنجی اجسام مرده را تجزیه می کنه، در دوران عناصر نقش مهم داره ولی بعضشان مواد غذایی را فاسد می سازه و باعث امراض جلدی می گرده. بعد راجع به گلسنگ ها هم ما معلومات به دست آوردیم که گلسنگ ها زنده جان های هستند که حاصل زندگی فنجی و الجی می باشند. خب این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید امروزی ما که راجع به طبقه بندی نباتات می باشد شروع می کنیم. خب با موضوع درس امروزی ما طبقه بندی نباتات و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 22 الی 29 می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. طبقه بندی نباتات. بسیاری از غذاهایی که ما میخوریم را نباتات تشکیل میدهد، یا هم حیواناتی که از نباتات تغذیه میکنند تشکیل میدهند که نبات کربن دی اکساید را عقد میکند و اکسیژن را آزاد میکند که از همین لحاظ نقش اساسی در حیات ما دارند. خب با طبقه بندی نباتات یک کمی آشنا شدیم. یه مشخصات نباتات چیست؟ نباتات نسبت به موجودات زنده دیگر که در جلسه‌های قبلی خواندیم پیچیده‌تر است، چون نباتات چند حجروی هستند و نباتات تمام فعالیت‌های حیاتی مثل تغذیه، تنفس، تکثر و غیره را انجام می‌دهند. نباتات دارای انساج و اعضای مشخص هستند که نباتات کلروفیل دارند که توسط همین کلروفیل می‌توانند از نور خورشید غذا تهیه کنند و تغذیه کنند. نباتات ساکن می‌باشند، از یک جا به جای دیگر حرکت کردن نمی‌توانند و حجرات نباتات دیوار حجروی، کیتوکال و کلروفیل دارد. خب با مشخصات نباتات آشنا شدیم. میاییم ترکیب زایی یا فوتوسنتز چیست؟ قسمی که در دستهای گذاشته نیز اشاره کردم، نباتات توسط عملی ترکیب زایی یا فوتوسنتز میتونه غذای خود را به دست بیاره که همی عملی ترکیب زایی یا فوتوسنتز برای نباتات و حیوانات ضروری هستند. ترکیب زایی در کلروپلاست که کلروفیل سبز رنگ است صورت میگیره که با موجودیت روشنی آفتاب مواد غذایی را تهیه میکنه که ممکن است در کلروپلاست علاوه بر کلروفیل پیگمنت های دیگر هم مانند رنگ نارنجی و سرخ و غیره باشه. در این عملیه از مواد ساده غیر عضوی یعنی آب و کربن دی اکساید، مرکبات مغلق یعنی گلوکوز و قند ساخته میشن که تمام این مواد ها از طریق انساج زایلم و فلویم از ریشه، برگ، ساقه و دیگر بخش های از نبات انتقال میشه و در برگ ذخیره میشه. خب بعد از این میایم با دیوار حجروی آشنا میشیم. نباتات علاوه بر این که غشای حجروی داشته باشند، در ساختار حجره های خود دیوار حجروی نیز دارند که دیوار حجروی به حجره شکل و ساختار معین هندسی میدهد که دیوار حجروی فقط توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه که در میکروسکوپ وقتی که ما ببینیم به شکل استارها و بافت ها دیده میشه می دیوار حجروی که این شکل تارها و بافت ها که ساخته شده از سلولوز ساخته شده که سلولوز قند چند قیمته میباشه که بسیار ساختار سخت داره و وقتی که حجره نبات بمیره دیوار حجروی به چوب تبدیل میگردند. بعد از دیوار حجروی کیوتیکل است که دیوار حجروی حجرات نباتی در قسمت بیرونی خود یک ساختار به نام کیوتیکل دارد که کیوتیکل یک قشر میباشد که چهار اطراف دیوار حجروی را احاطه کرده است و وظیفه کیوتیکل حفاظت نباتات از خشک شدن را دارد و کیوتیکل یک نوع ساختار ممانند است که روی اپیدرمس برگ نباتات هم میباشد که او در اون نباتات میباشد، در اون نباتاتی که در مناطق خشک میرند نباتات را از خشک شدن حفاظت کند. خب با کیوتیکل آشنا شدیم، حال میاییم با طبقه بندی نباتات آشنا میشیم. شاگردان عزیز، در محیط اطراف ما تمام نباتات که هستند تمامشان با وجود از اینکه مشخصات مشترک زیادی داره ولی اختلاف زیادی هم با خود داره، که به طور مثال بعضی از نباتات آب و منرال ها را از طریق ریشه جذب میکنه و توسط زایلم و فلوئم که انساج انتقالی است به ساقه و برگ انتقال میده، اما برخی از نباتات مانند خزه ها انساج انتقالی ندارن و از طریق عملی اسموسیس آب به حجراتشان میرسن. خب دانشمندان و سنزانان هم بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم کردن، که نباتات وایی و نباتات غیر وایی. که نباتات وایی انساج انتقالی دارن و نباتات غیر وایی انساج انتقالی ندارن و توسط عملی اسموسیس آب به حجراتشان میرسد. خب شاگردان عزیز، بعد نباتات وایی به سه دسته تقسیم میشن، که نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار میباشن. بعد همین نباتات تخمدار گلدار به دو گروه تقسیم میشن، که یک مشمعی و دو مشمعی میباشن، که یک مشمعی یعنی یک پله‌ای و دو مشمعی یعنی دو پله‌ای میباشن. خب نباتات غیر وایی چیست؟ نباتات غیر وایی نباتاتی هستند که در ساختار خود انساج انتقالی زایلم و فلوئم را ندارند. معمولا این نوع نباتات در جایی که سایه داشته باشه، مرطوب باشه، نمناک باشه خوب رشد میکنه. این نباتات چون انساج انتقالی ندارن، پس ساقه، برگ و ریشه حقیقی هم نداره، که در این نوع نباتات یک نوع ساختمان های کوچک و ظریف که تنها توسط میکروسکوپ دیده میشه وجود داره، که ریشه نما است و نام این ساختار ریزوئید میباشه، که این نباتات جسماتشان خیلی کوچک است چون که انساج انتقالی ندارن. این نوع نباتات دارای اعضای مذکر و مونث می باشه و از یک جا شدن امیگامات ها تخم تولید می شه، که در این نوع نباتات خزه ها و لیور ورتس و همچنان هان ورتس شامل هستن. خب میاییم با خزه ها آشنا می شیم. قبل راجع به خزه ها کمی یادآوری کردیم، که خزه ها کتله های کوچک نبات سبز هستند که در کنار جوی ها، جاهای مرطوب و نمناک و جنگل های تاریک روی تنه درختان، بالای سنگ ها و خاک های نمناک رشد میکنن. خزه ها دو نوع تکثر میکنن، هم زوجی و هم غیر زوجی. تکثر غیر زوجی شان طوری است که رشته هایی که ساقه مانند، یعنی همین خزه ها که با خاک در تماس است، پارچه پارچه میشه و از هر پارچه یک خزه جدید به وجود میآید، که این شد تکثر غیر زوجی. در تکثر زوجی باز خزه گامتهای ذکر و خزه گامت های مونس یک جا میشه و خزه جدید با وجود میایه. لیور ورتس چیست؟ خب لیور ورتس هم از جمله نباتات وایی است که شباهت زیادی و جگر دارد. خب با خزه هاش نشدیم، حال میاییم اهمیت خزه ها در چیست. گرچه گفتیم که خزه ها خیلی کوچک هستن، ولی خزه ها در طبیعت نقش خیلی مهم دارد، چون خزه ها در جاهایی که نباتات دیگر نمیتونن رشد و نمو کنه، این نباتات در اونجا رشد و نمو میکنه. وقتی خزه ها میمیرن و بقایایشان روی خاک میریزه، ای باعث از این میشه که مواد عضوی در خاک زیاد شوه، که در چنین خاک نباتات نمیتونن به خوبی رشد و نمو کنن. ولی از لحاظ دیگر خزه ها چون به هم چسبیده هستن، میتونن به حفظ خاک کمک کنن تا از اثر جریان آب و باد به جای دیگر همین خاک منتقل نشه. خب با اهمیت خزه هاش نشدیم، آن نباتات وایی را هم میخوانیم. ما انسان ها بر انتقال مواد در سراسر بدن ما رگ های مخصوص داریم. همینطور به خاطر انتقال مواد غذایی در نباتات، انساج وایی انتقالی میباشن، که بین نوع نباتات که انساج انتقالی دارن نباتات وایی گفته میشن، که بدون نوع هستن. اول نباتات وایی بدون تخم، دوم نباتات وایی تخم دار. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما راجع به طبقه بندی نباتات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات موجودات زنده هستند، که بسیاری از غذایی که ما می خوریم از نباتات یا از حیواناتی که از نباتات تغذیه می کنند ساخته شده است. بعد راجع به مشخصات نباتات هم صحبت های داشتیم. گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر و غیره می باشند. بعد راجع به این هم صحبت کردیم که نباتات یک موجودات پیچیده تر هستند، چون چند حجروی می باشه و حجره راتشان دیوار حجروی، کیوتیکل و کلورفیل داره. بعد راجع به ترکیب زیایی صحبت های داشتیم. گفتیم که نباتات توسط عملی ترکیب زیایی مواد غذایی خود را میسازه، که عملی ترکیب زیایی در کلورپلاست صورت میگیره، که در کلورپلاست کلورفیل وجود داره، که بنابر داشتن رنگ سبز از روشنی نور آفتاب یا مواد غذایی خود را تهیه میکنن، که مواد غذاییشان این بود که در ترکیب زیایی نباتات از مواد ساده غیر عضوی مثلا آب و کربن دی اکساید، مرکبات مغلق عضوی مثلا گلوکوز را میسازه، که می گلوکوز مواد نباتات می باشه. بعد راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم، که حجرات نباتات علاوه بر داشتن غشای حجروی دیوار حجروی هم داره، که دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ وقتی که ما ایره مشاهده کنیم یک قسم تارها و بافتا دیده میشه، که به نام سلولوز است، که سلولوز قند چند قیمته می باشه، که وقتی که حجره بمیره دیوار حجروی مرور به زمان به چوب تبدیل میشه. بعد راجع به طبقه بندی نباتات صحبت داشتیم، که امروز انواع زیادی از نباتات شده شناخته شده که اگرچه نباتات مشخصات اساسیشان یک قسم است، ولی باز هم اختلافات داره که بعضی از نباتات انساج انتقالی دارن ولی بعضی از نباتات انساج انتقالی ندارن که توسط اسموسیس به حجراتشان آب و مواد مدنی میرسه، که سنسدانار بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم کردن، یکی نباتات وایی یا نباتاتی که انساج انتقالی دارن و دوم نباتات غیر وایی یا نباتاتی که انساج انتقالی ندارن. بعد راجع به این هم صحبت داشتیم که نباتات وایی به سه گروه تقسیم شدن.